بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، تبریک عرض میکنیم ایام مبارک ماه رجب رو و امروز روز مبعث رو خدمت تک تک بزرگواران عزیزان و اساتید محترمی که در واقع دعوت ما رو قبول کردم و در این جلسه در خدمتشون خواهیم بود و خوش آمد عرض میکنم به تک تک همه بزرگواران که در فضای مجازی خدمتشون هستیم و قرار در این پیش نشست در چهار ارائه‌ای که از ناحیه اساتید محترم استاد واعظی، استاد صبحانی، استاد امینی نژاد و استاد بهمنی خواهیم بود در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من خیلی با توجه به محدودیت وقت خیلی کوتاه مقدمه 3-4 دقیقه عرض بکنم و بعد خدمت عزیزمون جای واعظی خواهیم بود. ما از پروژه امداد فرهنگی در دفتر تبلیغات بیش از شاید 4 سال میگذره و ما در این 4 سال هم در ناحیه مهارت‌های امداد فرهنگی قدم‌هایی رو برداشتیم و هم در تجربه نگاری امدادگران فرهنگی و امدادگران در واقع طلاب عملا قدم‌هایی برداشته شده و تجربه نگاری‌های تقریبا نزدیک به 200 نفر از طلبه های جهادی و طلبه های امدادگر صورت گرفته. و اما در ناحیه مبانی نظری، مبانی فلسفی، مبانی الهیاتی و حتی مبانی عرفانی امداد عملا در واقع ما خلاهای زیادی در حقیقت باش مواجه هستیم و به رغم اینکه آموزه‌های مختلفی در منابع اسلامی وجود داره ولی هنوز ما نظریه امداد، نظریه یاریگری، نظریه دستگیری، نظریه اعانه و نظریه خدمت رو در واقع هنوز جایی تجمیع و تدوین نکردیم. البته پروژه هایی در پژوهش‌های مطالعات تمدنی و اجتماعی در مورد اخلاق امداد، معنویت امداد و عرض کنم که الهیات امداد شروع شده ولی هنوز به اون سطح تراز نرسیده که بتونیم ادعا بکنیم که ما به جهت بنیادهای نظری در حقیقت خدمت و یاریگری تونستیم به یک سقف و به یک مرحله مطلوبی برسیم. به خاطر همین خلأ بزرگی که ما باش مواجه هستیم، ما یک همایشی رو برای سال 1402 در نظر گرفتیم و امروز در واقع اولین فصل پیش نشست این همایش رو داریم شروع میکنیم و در صدد این هستیم که با استفاده از اساتید محترم موضوعات، منابع، مسئله ها و پرسش های بنیادین در موضوع خدمت و یاریگری رو کشف بکنیم تا انشاءالله بتونیم زمینه رو برای تراکم پژوهشی در مبانی نظری امداد فراهم بکنیم و البته تک تک این نشست ها انشاءالله تدوین خواهد شد و به صورت در واقع کتاب هایی که قراره در اون روز همایش انشالله ارائه بشه و رونمایی بشه در خدمت و در دسترس محققان و بزرگواران قرار خواهد گرفت. من مجدد ممنونم از حاجای واعظی که قبول زحمت فرمودن به رغم تراکم و ازدحام کاری که داشتن، ولی من میدونم ایام آخر سالم به هر حال این تراکم کاری مضاعف هستش ولی ایشون بزرگواری فرمودن و این زحمت رو از ما قبول فرمودن. شما انشالله خدمت آجا حدوداً 40 دقیقه خواهیم بود، یه 10 دقیقه هم ما پرسش پاسخ خواهیم داشت و نه 40 دقیقه از دوتالی بفرمین، یه 10 دقیقه هم در واقع پرسش پاسخ میشه و بعد خدمت اساتید دیگر خواهیم بود. خدمتون هستم. تا نیم حاجه آقا تا بعد هفته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. بنده هم خدمت همه عزیزانی که کلام و سخن بنده رو میشنوند عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که این عید بزرگ مبعث و اعیاد پیشروی شعبانیه بر همگان و بر مؤمنین مبارک باشه انشاءالله. خب من بحثم رو دو بخش میکنم. در بخش اول یک 4 نکته مقدماتی رو عرض میکنم، بعد وارد فضای اصلی بحث میشم که در فضای اصلی بحثم در واقع در 7 محور نکاتی رو عرض میکنم. نکته مقدماتی اول اینه که مراد از خدمت در این بحث معنای خاص خدمت، نه معنای عام خدمت. مراد یاریگری و امداد و کمک به افرادی که به وجهی نیازمند این کمک و یاری رساندن هستند. حالا این یاریگری جنبه مالی داشته باشه یا جنبه معنوی داشته باشه، اعم از اینه، نه خصوصا جنبه مالی داشته باشه. خدمت به معنای اعم شامل هر انجام وظیفه‌ای میشه، یعنی تمام صاحبان مشاغل در اون شغلی که دارن و وظیفه‌شون دارن انجام میدن، در واقع دارن یک خدمتی انجام میدن. معلم، استاد، پلیس، نیروهای انتظامی، رفتگران، کارگران، کارمندان، هر کسی که یک شغلی داره و کاری به عهده‌اش هست، به وجهی در این سامان حیات اجتماعی داره یک خدمتی انجام میده. این معنای عام خدمته، این مد نظر نیست. و اون خدمتی که الان در این بحث تحت عنوان عدالت و خدمت ما میخواییم بحث بکنیم، در واقع اون امداد و یاری رساندن به اقشاری و گروه‌هایی از جامعه هست که به نوعی به اون خدمت و اون امداد و اون یاریگری نیاز دارن، اعم از اینکه جنبه مالی داشته باشه یا نداشته باشه. نکته مقدماتی دوم اینکه در ادبیات دینی و منابع اصیل اسلامی این یاریگری و امداد با یک عنوان ویژه و خاصی به اصطلاح صورتبندی مفهومی نشده، بلکه ما با مفاهیم متکثری روبرو هستیم که در واقع این مفاهیم متکثر مصادیق این یاریگری است که برخی از این مصادیق وجه مالی داره، جنبه مالی داره، نوعی امداد و یاریگری مادی است و مالی است، و بعضی ها نه، گرچه مصادیق خدمت و امداد و یاریگری مورد بحث ما هست، اما ما به ازای مادی و مالی نداره. مثلا عناوینی مثل صدقه، انفاق، قرض الحسنه، اطعام مساکین، اکرام یتاما، کنا همش مفاهیم قرآنی دیگه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یا مثلا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی اکرام یتیم، قرض الحسنه، مواسات، ایثار، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا مفاهیم و مصادیق امداد و خدمت هستند. از اون طرف ما اموری داریم که مصداق خدمت میتونه باشه و یاری رساندن و امداد، اما لزوماً وجه مادی نداره. مثلا فرض فرمایید صله رحم، عیادت مریض، نصح و مشورت، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، امر به معروف، نهی از منکر، اینا همه از مصادیق یاریگری و خدمته. پس بنابراین در فضای دینی ما یک عنوان و مفهوم واحدی رو برای آنچه که محل بحث ما الان هست اینها رو ما نداریم و با تکثر مفهومی و تکثر مصادیق بحث خدمت مورد بحث خودمون روبرو هستیم. مطلب مقدماتی سوم این است که این خدمت و امداد و یاریگری که محل بحث ماست دو قالب و شکل کلی داره، یا حاکمیتی است و دولتی است یا مردمی. من واژه حاکمیتی و دولتی رو بهتر میپسندم تا برخی از واژه‌ها که پیشنهاد شده. مثلا بعضی ها اینجور پیشنهاد میکنن که خدمت رو و امداد رو تقسیم میکنن به ساختاری و غیر ساختاری و مرادشون از امداد ساختاری این آنچه که توسط نهادهای دولتی و سازمانهای رسمی دولتی انجام میگیره و مراد از غیر ساختاری یعنی اون چی که جنبه فردی داره، جنبه مردمی داره. اما این که من میگم این رو من نمیپسندم این تقسیم رو، به خاطر اینکه کانونهای خدمت رسانی و امداد غیر دولتی هم میتوانن ساختارمند باشن. یعنی اگر یک NGO با تشکیلات وسیع و بزرگی باشه که حتی در سطح فراملی هم امداد میکنه، خب مسلم ساختاریه، یعنی دارای سازمان و ساختاره، ولی اون دولتی نیست. لذا تعبیر بهتر به نظر من تقسیم خدمت و یاریگری به حاکمیتی یا دولتی و مردمیه. این به نظرم بهتر میتونه فضا رو ترسیم کنه. حالا این خدمت مردمی میتونه سازمان یافته و تشکیلاتی و ساختارمند باشه، میتونه نه کاملا جنبه فردی داشته باشه، مثل یه فرد واحدی بخواد یک امداد و یاریگری به دیگران برسونه. آخرین مطلب مقدماتی این که عدالت گاه منشأ و خواستگاه یاریگری و خدمت و گاه ویژگی و وصف خدمته. یعنی گاه به منظور استقرار عدالت است که روی آوری خدمت می شود. یعنی در واقع منشأ و خواستگاه اینکه افراد یا گروه ها یا مخصوصا سازمان های دولتی رو ملزم میکنه به اقدام از جنس یاریگری این است که پشت این الزام مقوله عدالت هست. چون عدالت ارزشمند است، چون عدالت بایستنی است، چون عدالت و استقرار عدالت الزامی است، پس چنین خدمت رسانی هایی، چنین یاریگری هایی لازمه. پس عدالت گاهی وقتا در موضع و مکان مقدم بر یاریگری و به عنوان منشأ و مبدع رجحان یا الزام آور بودن خدمت و یاریگری قرار میگیره. اما گاهی وقتا عدالت در موضع وصف و ویژگی خدمت قرار میگیره. من اینو توضیح بدم منظورم چیه. ببینید وقتی شما یک خدمتی انجام میدی، این خدمت میتونه موصوف به ویژگی های متعددی باشه. مثلا مثل اون تعبیری که در قرآن هستش که این به اصطلاح احسانتون و انفاقتون و خدمتتون رو با منت گذاشتن ضایع نکنید. یعنی گاهی وقتا یک کسی خدمت بی منت انجام میده، یک وقت کسی خدمت با منت انجام میده. یک وقت کسی خدمتش کریمانه است، یک وقت خدمتش غیر کریمانه است. یعنی این یاریگری با حفظ کرامت یاری شوندگان توأم میشه. گاهی وقتا که متاسفانه بعضی وقتا در رسانه های جمعی خودمون میبینیم که فیلم میگیرن، در خونه شخص میرن، چهره اون افرادی که این خدمت رو دریافت میکنن گاهی نشون میدن. خب این کریمانه نیست. گاهی وقتی خدمتی کریمانه است، پنهانه، کمان که در دعو ائمه معصومین ما هست که در روایت هست که امام رضا علیه السلام بعضی دیگه از ائمه من دیدم که مثلا گاهی وقتا انفاق به کسی میکردن و یا نیازمندی حتی به چهره او نگاه نمیکردن و چون کراهت داشتن که ذل و اون شکست بالی نیازمندی رو در چهره شخصی که به او احسان میکنن ببینن. خب پس خدمت گاهی کریمانه میشه گاهی غیر کریمانه، گاهی توأم با منت میشه گاهی وقتا خدمت این پرسش در مقابلش قرار میگیره، آیا لازم است من که میخواهم این یاریگری را انجام بدهم این رو به گونه ای انجام بدم که عادلانه باشد؟ یعنی آیا لازم است که در کنار بیمنت بودن، کریمانه بودن، عادلانه هم باشد؟ خب کجا تصویر میشه؟ خب در جایی که شما بخواید یک چیزی رو توضیح کنی، یک چیزی بخواید توضیح کنی، حالا این توضیح چیز مادی باشه غیر مادی باشه. وقتی میخواد چی توضیح کنه، مثلا کسی میخواد نیکوکاری کنه و مالی رو توضیح بکنه، خب این بحث پیش میاد که آیا باید عادلانه توضیح کند یا نه میتونه این خدمتش رو به بخشی از افراد برسونه. پس بنابراین عدالت گاهی وقتا میخوام عرض بکنم که بحث عدالت و خدمت دو تا فایل مجزا، دو تا فایل متفاوت به خودش میگیره. یه وقت تو این فایل بحث میکنیم که عدالت میخواهد خواستگاه و منشأ به اصطلاح الزام به خدمت و یاریگری باشه، یه وقت هست نه، پرسش این است آیا لازم است که این یاریگری و امدادی که صورت میگیرد موصوف به وصف عدالت هم باشد در کنار وصف‌ها و ویژگی‌های دیگه‌ای که باید داشته باشد. خب این چهار تا مطلب مقدماتی بنده عرض کردم، حالا وارد محورهایی میشم که مستقیما مربوط به بحث از نظر بنده مربوط به بحث اداره خدمته. من این رو عرض بکنم که تمام بحثی که بنده تو این جلسه عرض میکنم هیچ کدومش همش حاصل تأملات فردی خودم هست، هیچ جای خاصی ندیدم، لازم ممکنه این بحث ابعاد دیگه ای داشته باشه که به ذهن بنده نرسیده، یعنی اینا کاملا انشائیه، کاملا در واقع تراوش این یه هفته ایست که من درگیر این بحث بودم و به الزام برادر بزرگوارمون جناب آقای بابایی که هرچی هم بنده میگفتم اسفند ماه من خیلی سرم شلوغه و خب ایشون الزام کردن. البته من تشکر میکنم چون لابلای این کارهای اجرایی سنگین این الزامات ما رو به فکر کردن و تأمل کردن و اینا میاندازه و از این جهت بنده ممنون ایشون هستم که آمرانه اوامر نیکوی رو متوجه بنده میکنن. ارسلا خدمت شما، اولین بحثی که به نظر من در اینجا مهمه این است که اگر خدمت و یاریگری در اون مواردی که جنبه توزیع مالی و مادی داره، من عرض کردم توی یکی از بحث مقدماتی که امداد و یاریگری اصلا میتونه جنبه مالی نداشته باشه، مثل اون دو امدادی مصادیق در خود مفاهیم شرعی هم و دینی هم عرض کردم، در اون جاهایی که جنبه مالی دارد و در جنبه توزیع مال دارد، این یه قید و قید بعدی این که منبع مالی این توزیع جنبه عمومی و بیت المالی داشته باشه، یعنی منابع این توزیع، منابع مالی این توزیع از وجوه شخصی افراد نباشه، جنبه اموال عمومی داشته باشه یا بیت المال باشه. با این دو قید، یعنی یاریگری از جنس توزیع مال و امکانات مادی باشه و قید دوم این که این توزیع جنبه عمومی و منبع مالی که توزیع می شود این منبع جنبه عمومی و بیت المالی داشته باشه، با این دو قید این خدمت رسانی از مصادیق عدالت توزیعی است، برخلاف این که منبع مالی ارز کنم شخصی باشه و عمومی نمیشه. یعنی اگر مالی و امکاناتی که میخواد توضیح بشه اینها از اموال دولتی یا از اموال عمومی باشه، در اینجا حتما از مصادیق عدالت توضیح میشه. اون وقت چون از مصادیق عدالت توضیح میشه، طبعا بحث مبنا و معیار توضیح عادلانه باید رعایت بشه. حالا اینجا اون بحثا پیش میاد که ما مبنای توزیع عادلانه رو حق قرار بدیم یا نیاز قرار بدیم یا استحقاق قرار بدیم. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، اگر بخواد خدمتی به اهل فرهنگ صورت بگیره، یعنی در اهل فرهنگ نیاز باشه که دولت یک خدمتی به اینها عرضه بکنه تا بتوانند تولیدات فرهنگی خوبی داشته باشن و بتوانند در واقع فرهنگ جامعه، هنر جامعه رو زنده نگه دارن، مثلا به هنرمندانی باید یک اعانه‌ای بشه، کمکی بشه، یاری بشه که اونا بتونن این هنر فاخر رو، خب آیا اینجا بس پیش میاد؟ آیا این توزیع مالی و امکاناتی باید عادلانه باشه؟ خب میگه بله باید عادلانه میشه. اما معیار عادلانه چیه؟ خب اگه کسی بگه برابری، پس باید به هر کسی که اهل هنر است برابر داده بشه. و خاصش که میگه نه، شایستگی باید لحاظ بشه. نیاز باید، اصلا ممکنه بعضی از اینها نیاز نداشته باشن. مثلا بعضی ها که از آثارشون، مثلا بحث این حذف مالیات هست از هنرمندا، خب الان یه بحثی، خب بعضی از این هنرمندا هستن که سوپر استار هستن، بعضی از این هنرمندا هستن که تو اینستاگرام درآمدهای خیلی نجومی دارن، خب از دم تا دم بخوایم چی بکنی، خب این عادلانه نیست. مثلا میخوام عرض کنم تو ولی بعضی میگه خب نه دیگه، وقتی یک امتیازی میخوایم بدیم باید برابر بدیم. تو توزیع هم بعضی میگن برابر، بعضی میگن نه استحقاق، بعضی میگن نه شایستگی. خود استحقاق با شایستگی هم فرق میکنه ها، اینا فرقای هر کمیش با هم فرقای ظریفی داره. حق، یک حق مکتسب اینجا هست، یه حق پیشینی هست. اونایی که میگن توزیع باید بر اساس حقوق باشه، خب اینجا باید یک تبیینی بکنن که اینجا حقی شکل گرفته. میخوام عرض کنم یه بحث فنی اینجا میاد، چون بحث مصداق عدالت توزیعیه، چون مصداق عدالت توزیعیه، طبعا پای این که مبنا و معیار توزیع عادلانه این خدمت چون از جنس خدمت مادی چیه، خب اینجا این بحث مطرح میشه. اما اگر خدمت و یاریگری هر یک از دو قید بالا رو نداشته باشه، خب معلومه دیگه ربطی به عدالت توزیعی نداره. اینجا ممکنه کسی تصور بکنه که نخیر، قید دوم مانع از احتساب اصول عدالت نیست. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر منبع مالی دولتی نباشه، از اموال عمومی نباشه، بیت المال هم نباشه، مال خود فرد باشه یا NGO باشه، این نیکوکاری هم که شخص میخواد بکنه از اموال شخصی خودش یا مؤسسه خیریه‌ای که از اموال غیر دولتی هست، اینجا هم باید عدالت رعایت بشه. خب پیشفرض این تصور چیه؟ پیشفرض این تصور اینه که هرگاه و هر جا و به هر شکل توزیعی در کار هست، این توزیع باید عادلانه باشه. اینجا هم توزیعه دیگه. و شما که نمیتونید وقتی میاید توی منطقه‌ای مثلا یه خیریه میزنید و میخواید مثلا یک انفاقهایی صورت بگیرید، نمیشه مثلا به بعضی ها بدی به بعضی ها ندی، به بعضی از مستحقین بدی به بعضی از نیازمندا بدی به بعضی ندی. اینجا باید عدالت روش، چون توزیعه باید عدالت روش. اینجا بحث بسیار فنی و دقیقی توی بحث‌های بنیادین بحث عدالت هست که آیا هر توزیعی باید عادلانه باشد. اینجا دلایل متعددی وجود داره که همچین چیزی الزامی نیست. مثلا فرض بفرمایید تو دولت‌های اعطای بورسیه تحصیلی میکنن یا اعطای گرانت پژوهشی میکنن یا اصلا از فضای مالی بیایم بیرون اعطای تابعیت میکنن، یعنی اجازه میدن افرادی که بیرون از مرزهاشون هستن بیان سیتیزن اینجا بشن، پناهندگی میدن. کی گفته که هر توزیعی باید عادلانه باشه؟ اینا مشمول ملاحظات خاص میشه، یعنی اون مرجعی که میخواد این توزیع رو انجام بده میتونه ملاحظات موجهی داشته باشه، مثلا به همکیشان خودش این انفاقو بکنه، به همکیشان خودش تابعیت رو بده، یا ملاحظات نژادی رو در نظر بگیره، بگه من مثلا فقط به نژاد اسلاو میام پناهندگی میدم یا سیتیزنشیپ میدم ولو در یک کشور دیگه باشه، اما اگه غیر نژاد اسلاو مثلا تقاضا بکنه نمیدونم، کسی نمیتونه سرزنش بکنه که نخیر شما باید از آفریقایی ها و آسیایی ها و هر کسی اومد برابر به طور برابر باید این چیز توضیح بکنه. یا مثلا فرض بفهم عضویت در یک حزب سیاسی، خب پذیرش عضویت در یک حزب سیاسی نوعی توضیحه، یعنی شما دارید امکان عضو شدن در یک حزب رو توضیح میکنه بین افراد. خب اینجا میتونه انواع ملاحظات داشته باشی و به خاطر ملاحظاتی در واقع عضو گیری کنه. نمیشه بگید چون شما دارید یک خیری رو توضیح میکنید و اون عضویت اعضا در این حزب یک امتیازه، یک خیره، پس باید عادلانه بین همه به طور برابر. نمیخوام بگم هر توضیحی، اینجا میشه یک ملاحظه. تو وقتی یک نیکوکاری بنا میگذاره یک خدمتی انجام بده میتونه ملاحظات داشته باشه، مثلا بگه من فرض بفرمایید وقتی یک مالی دارم اول سعی میکنم به هم کیشان خودم کمک بکنم، اگر پولم رسید و همه نیاز بعدم میدم سراغ صاحبان کیشان، کسی نمیتونه ازنش کنه. یا میگه من اول به هم قوم خودم کمک میکنم بعدم به اقوام دیگه کمک میکنم، کسی نمیتونه بگه نخیر شما باید. خب اینم یه بلکه قابل بحثه، اون پیشفرض پیشفرضی نیست که این پیشفرض قابل بحثه. این نکته بود که راجع به این بحث مطرح میشه. یه نکته بحث اینه که یک حق پیشینی برای یک یاری گیرندگان معلوم نیست ثابت شده باشه که هر جا که پای توزیع به میون میاد ولو توزیع مالی باشه و این مال دولتی نباشه، عمومی نباشه، بگیم افراد نسبت به این مال حق پیشینی پیدا کردن، ذی حق شدن و تو با این نیکوکاری خودت باید اعطای حق ذی حق کنی. این مشکل اثباتش که این خدمت رسانی در رتبه سابق اون افرادی که میخوان بهره مند بشن یک حق تثبیت شده قبلی دارن و ایشون از باب اعطاء حق ذی حق باید به شکل عادلانه بین اونها توزیع کنه. اینم اثباتش بسیار مشکله. خب یه بحث محور دیگه، محور از اون محور هفت کنه که بنده بحث میکنم، نکته اینه که وقتی اون جاهایی که وارد فایل، این بس که میخوام بکنم ذیل فایل جاییست که عدالت منشأ یاریگریست، چون گفتیم گاهی وقتا عدالت وصف یاریگریست، مثل بحث قبلی که داشتیم، بحث قبلی این بود که کجا عدالت وصف یاریگریست، گفتیم اونجایی که توزیع مالی باشه و منبع مالی عمومی باشه، از اموال عمومی اموال دولتی باشه، اینجا از مصادیق عدالت توزیعیه و این بذل امکانات و یاریگری باید عادلانه باشه. اونجایی که نیکوکاریه و از اموال شخصی و از اموال انجیو هست، اونجا سخته که ما بگیم باید وصف عادلانه هم داشته باشد. اون باره فایل وصف بود. این بحثی که الان میکنم این راجع به اون فایلی است که عدالت منشأ و خواستگاه در واقع خدمت رسانی باشه. اینجا یه بحث است. در بحث عدالت خب این بحث مطرح است، در بحث نظریه‌های عدالت که مخاطب و موضوع نظریه‌های عدالت چیه؟ آیا مخاطب به اصطلاح حاکمیت و دولت ها و اینها هستند یا آحاد و گروه ها هم مخاطب هستند؟ واژه عدالت توزیعی تو این بحث میتونه رهزن باشه. چگونه واژه عدالت توزیعی رهزن میشه؟ وقتی میگیم عدالت توزیعی به ذهن میاد که پس یک مرجع موضعی وجود داره و چون معمولا تو این بحثا ذهن مستقیم میره طرف عالی ترین مرجع و مقتدر ترین مرجع که حاکمیت و دولت میشه. خب عدالت توزیعی خب این کار دولت دیگه، پس این نظریه های عدالت مخاطبش دولت ها و حاکمیت هستن، مخصوصا در زمانی که ما زندگی میکنیم و دولت مدرن شکل گرفته و دولت مدرن یعنی یک دولت منضبط قانونمند که برخوردار از تمرکز بر ثروت‌های عمومی و امکان بودجه بندی و برنامه‌ریزی و در واقع اعمال حاکمیت به شکل سنترال و مرکزیت هست و در واقع مقدرات متعددی و میتونه با برنامه ریزی و ساماندهی و عرشبت بودجه بندی و اینها اعمال بکنه. اینجا وقتی یک چیزی جنبه عدالت توزیعی پیدا میکنه یا جنبه عدالت اجتماعی پیدا میکنه، خواه نخواه اذهان متوجه این میشه. اما واقعیت اینه که در خطابات دینی ما هر جا خطاب به قسط و عدل و اینها هست، این خطابات با خطابات متعارف عام استغراقی که منحل به افراد میشه فرق میکنه. در خطابات شرعی مثلا امر به صلات، امر به زکات، امر به حج، امر ولله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق الليل، خب این خطاب چیه؟ این خطاب با آحاد افراده، یعنی این خطاب این عام استغراقیه، این عام استغراقی منحل به تک تک افراد میشه، تک تک افراد مکلف میشن. اما ما احکامی داریم ازش تعبیر میکنیم به احکام اجتماعی. در احکام اجتماعی عمومات متوجه جامعه اسلامیه، جامعه اسلامی مکلف است، یعنی جامعه از آن جهت که جامعه هست مکلفه. اون وقت اینجا جامعه به شراشر وجودش مکلف میشه، چه حاکمیتش، چه گروه‌های اجتماعیش، چه آحاد افراد. یعنی امر به قسط، امر به عدل، یعنی آحاد افراد، گروه ها و حاکمیت همه مکلفه، همه نسبت به امر قسط و عدل مکلفه. یعنی زیبنده نیست که جامعه اسلامی درش قسط و عدل نباشه و آحاد، همچنان که آحاد مکلفن اگه توان داشته باشن، گروه ها هم مکلفن، نهاد ها هم مکلفن، حاکمان و کارگزاران و قدرت سیاسی هم مکلفه. چرا؟ چون جامعه از آن جهت که جامعه است مکلفه. ما ازش تعبیر میکنیم به احکام اجتماعی در مقابل احکام فردی. یعنی ما دو گونه احکام داریم، احکام فردی داریم که آحاد افراد مکلفن. حالا این آحاد افراد به نحو واجب عینی مکلف باشن یا واجب کفایی، که اگه مثل تجهیز میت. آحاد مکلفن اما به نام واجب کفایه، اگه بعضی عهده‌دار شده از بعض ساقط میشه، بعضی مثل نماز و روزه و اینها نه دیگه، توسط بعض ساقط نمیشه. آحاد تکلیف عینی دارن که مکلف عینی هست. پس بنابراین اینجا در امر عدالت ولو ظاهر طبع قضیه اینجور به نظر میاد، نخیر، اینجا اگر چیزی خدمت رسانی یاریگری خواستگاهش عدالت بود و استقرار عدالت الزام آورد میکرد، این فقط متوجه دول به اصطلاح یاریگری حاکمیتی نیست، آهادم هستن. خب هر شبت که نکته سوم در واقع در دل همین بحث من عرض کردم که گرچه به طبع اولیه احکام و الزامات عدالت در عرصه یاریگری متوجه به اصطلاح آحاد جامعه و حکومت و همه چی هست، یعنی از احکام اجتماعی، ولی حق مطلب اینه که مسئولیت به اصطلاح خدمت رسانی حاکمیتی و دولتی زیاده. یعنی اینجا بار اصلی در مسئله استقرار عدالت به دست به اصطلاح دولت و حاکمیت به خاطر شرایطی که ایجاد شده، یعنی ایجاد دولت مدرن این امکان رو فراهم کرده. ممکنه مثلا ما در گذشته وقتی مثلا نظامات به این شکل انضباط و تمرکز رو نداشت، دولت‌های پیشا مدرن شاید اصلا مقدورشون نبود که به این شکل کلان بتونن مداخلات اجتماعی بکنن و در واقع ساماندهی مناسبات رو تغییر بدن، اما چون این امکان در دولت مدرن پدید اومده، طبعا این بار مسئولیت بیشتر بر عهده دولت هست. بحث چهارم این است که ما در رابطه با خدمات و یاریگری غیر حاکمیتی یعنی مردمی این دو وجه میتونه داشته باشه، میتونه عادلانه باشه، میتونه نیکوکارانه محض باشه بدون وصف عدالت، اما خدمات و یاریگری حاکمیتی لزوماً بایستی عادلانه ارائه بشه. یعنی حتی در مواردی که از جنس توزیع و مساعدت مالی نیست نیز این باید عادلانه باشه. یعنی چی؟ یعنی تقسیم خدمت و یاریگری به برآمده از اقتضای عدالت و برآمده از نیکوکاری در مورد خدمات دولتی مستار نداره. ما راجع به خدمات دولتی و حاکمیتی نمیتونیم بگیم علا قسمین است، خدمات به اقتضای عدالت یعنی عدالت منشأش بوده است، خدماتی که نیکوکارانه است، اصلا معنا نداره، متصور نیست که ما بگیم دولتی از باب نیکوکاری کاری بکنه. چرا؟ چون دولت که یک شخصیت حقوقی داره یا از باب الزام، یعنی از باب به اصطلاح سوشال اتیکس، از باب اخلاق اجتماعی مکلفه. مثلا فرض بفرمایید عدالت یک اخلاق اجتماعیه، آزادی اخلاق اجتماعیه، حفظ کرامت انسانها یک ارزش اجتماعیه. ما نمی‌تونیم بگیم جناب دولت از باب نیکوکاری و از باب منت بر ما بگذار کرامت ما رو حفظ کن، منت به ما بگذار عدالت، اصلا معنی نداره. یعنی ارزش‌های اجتماعی جانب هنجاری داره، یعنی ارزش‌های اجتماعی اگر ارزش پذیرفته بشه در جامعه، این اون دولت اون حاکمیت ملزمه به رعایت این ارزش‌ها است. حالا اهم از این که اون ارزش ها لباس قانون به خودش بگیره، یعنی الزام قانونی بشود بر دولت، یا نه این اصلا بالاخره ارزش پذیرفته شده در جامعه باشه که محرک دولت‌ها و نهادهای دولتی بشه و نهادهای قدرت سیاسی بشه برای این یاریگری‌ها و خدمت. ما اصلا بنده که نمی‌تونم تصور بکنم که ما در فضای حاکمیت و قدرت سیاسی سخن از یاریگری نیکوکارانه بکنیم. همه در فضای دولت فضای الزامه، فضای وظایفه، وظایفی که یا از طریق مراجع رسمی تقنینی اون وظایف متوجه میشه، مثلا تو قانون بودجه احکامی میان متوجه دولت میکنن، یا قانونگذار میاد قوانین رو وضع میکنه و تکالیفی رو متوجه نهادهای حاکمیت میکنه، یا از باب التزام به ارزش‌های اجتماعی هست که دولتی دوز پایبندیش رو به ارزش‌های اجتماعی بالا میبره و سعی میکنه مثلا خدمات بیشتری به شهروندانش ارائه بکنه. خب اینا ما اصلا نیکوکاری نمیتونیم بگیم. اما در رابطه با مردم میشه این رو مطرح کرد که خدمات ارشد یا عدالت اونها رو میکشونه به سمت اینکه برن کمک کنن به استقرار عدالت در جامعه و با یاریگری خودشون نابرابری های موجه رو از بین ببرن و بهره‌مندی ها رو توسعه بدن و در توزیع رفاه و نفی فقر کمک بکنن و گاهی از باب نیکوکاری این کار انجام بدن. اما دولت ها باید همیشه خدماتشون عادلانه باشه، نمیتونه وصف عدالت رو نداشته باشه و بگن از باب نیکوکاریه، چون از باب نیکوکاریه میخوایم ملاحظات خاصی رو اعمال بکنیم. ما فارق رو بین خدمت عادلانه با خدمت غیر ملتزم به عادلانه و نیکوکاری محض چی ذکر کردیم؟ این که میتواند ملاحظاتی دخالت بکنه، حالا ملاحظات دینی، ملاحظات سیاسی، ملاحظات قومی، ملاحظات جامعه. دولت تحت هیچ شرایطی نمیتونه نسبت به شهروندان خودش در خدماتی که ارائه میده، چه خدمات مالی چه خدمات غیر مالی، بگه من از باب چون از باب نیکوکاری محض ملتزم به وصف عدالت نیستم و میخوام اصلا با ملاحظاتی انجام بدم، حالا اینا چه مالی باشه چه ارائه خدمات درمانی باشه یا خدمات آموزشی باشه یا خدمات مراقبتی باشه یا خدمات امنیتی باشه. مثلا دولتی میگه من مثلا نسبت به شهرهای بزرگ خدمت رسانیم در برقراری امنیت میکنم، اما لازم است من عدالت امنیتی رو رعایت بکنم، به این یاریگری انجام بدم، یا مثلا خدمات درمانیم رو متوجه شهرهای بزرگ میکنم، من نسبت به روستاها و شهرهای کوچیک. نه، این نمیشه. چرا؟ چون این ملاحظاته. این ملاحظات رو شما کجا میارید؟ یه نیکوکار در بذل مال شخصی خودش میتونه، اما دولت، من اصلا نمیتونم تصور بکنم که دولت از باب نیکوکاری منهای خواستگاه عدالت بعد بیاد بگه که من خدمتم و لازم نیست وصف عادلانه داشته باشه، حالا خدمتم آموزشی باشه، مراقبتی باشه، پزشکی و درمانی باشه. من نمیتونم تصور بکنم و نمیتونه مشمول ملاحظات حزبی، ملاحظات سیاسی، ملاحظات قومی و نزایای آن قرار بگیره. بحث پنجم این است که خدمت رسانی و یاریگری مالی نسبت به من وقتم داره تموم میشه. تیترشو بگم. بحث مهمی هم هست. خدمت رسانی و یاریگری مالی نسبت به فقرا در تلقی عمومی مسلمین این است که یک سنت استحبابی دینی است. یعنی یک نیکوکاری مشتمل بر ثوابه که ظاهرا نه ربط به عدالت داره و نه رفت به الزام شرعی داره. یعنی ما الزام شرعی متوجهمون نیست، خب میخوایم صدقه بدیم، میخوایم انفاق کنیم، میخوایم، یا یک سنت استحبابیه و نه الزام شرعی است و نه ربطی به عدالت داره. اینجوری تصور، یه مستحبیه که آدم اگه انجام داد ثواب میبره، اما انجام نداد ثواب نمیبره. اما به نظر میرسه بحث به این سادگی نیست. یعنی ما وقتی بحث فقر رو بررسی میکنم، من نمیخوام الان وارد بحثش بشم، این بحث خیلی، این فایل بحثی، این بحث خوش مهمه. وقتی ما مثلا تو منابع دینی مراجعه میکنیم، این مسئله به این سادگی نیست. گاهی وقتا بوی این رو میده که فقرا یک حق تثبیت شده قبلی دارن و گاهی وقتا بوی این رو میده که کسی که این کار رو انجام نده و اعانه و یاریگری نکنه نسبت به فقرا، اندالله مؤاخذه و باید در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشه. من بعضی از اینها رو میخونم. مثلا فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مثلا یک حقی در اموالشون هست. حالا این البته محل بحثه که این حق منظور چیه، حالا به تفاصیل آیه بر مراجعه بشه. یا مثلا علی علیه السلام، این کلام از ایشون معروفه، ما رأیت نعمتا موفوره الا و الا جانبها حق مزیه. نمیگه هر ثروتی، هر نعمتی، میگه نعمت موفوره. این اگه ثروت ثروت انبوه باشه، حضرت میگه الا و لابد حق مزیع وجود داره. اینجا حقوق ضایع شده، حقوق افراد ضایع شده که این. یا مثلا در حکمت 328 نهج البلاغه میفرماید ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، خدا قوت فقرا رو، طعام فقرا رو و معیشت فقرا رو در اموال اغنیا قرار داده. فما جاء فقیر، این جمله جالبه، فما جاء فقیر، فقیری گرسنه نمیمونه الا بما متع به غنی، مگر به تمتع و بهره‌مندی غنی. بعد میفرماید والله تعالی سائلهم، یعنی خدا این اغنیا رو رها نمیکنه و از اونها سوال میکنه. خب اینا نشون میده که مسئله به این سادگی هم نیست که ما بگیم هیچ الزام شرعی متوجه نیست، هیچ حق پیشینی فقرا ندارند، که اصلا ربطی به بحث عدالت نداشته باشه. بس نمیخوام پرونده رو ببندم، میگم این بحثه. اصلا به حضور شما بحث بعدی این است که بحث مهمی هم هست. من در این تأمل میکردم که این یاریگری و خدمت رسانی در وجه مردمی او، نه در وجه حاکمیتی، در وجه مردمی او فقط و فقط وجه انسانی نداره که مثلا کمک به هم نوع باشه، یاریگری انسان دیگری باشه، انسان دوستی باشه. وجه اخلاقی و وجه اجتماعی هم داره، یعنی باعث همگرایی جمعی، انسجام اجتماعی، باعث رشد اخلاقی فرد و شکلگیری یک فضائل اخلاقی در خود فرد میشه. یعنی فردی که انفاق میکنه، یاریگری میکنه، دستگیری میکنه از دیگران و انواع اعانه ها رو به دیگران، محیط پیرامون خوش انجام میده، این اصلا آدم اخلاقی میشه، آدم معنوی میشه. اون جامعه هم یه جامعه همگرا دارای انسجام و همدردی اجتماعی میشه و اینا خیلی برکاته. خب اینجا ممکنه یک کسی به اشتباه میان برجسته کردن وجه اجتماعی اخلاقی با نفی فقر زدا، با فقر زدایی و ارضای نیازهای اساسی تقابل بندازه. به این بیان دقت کنید، به این بیان. مثلا کسی ممکنه میگه آقا اگر دولتی و حاکمیتی توانایی هم داشت که به میدان بیاید و فقر مطلق رو برطرف، چون فقر نسبی هیچ وقت برطرف نمیشه، چون شما هر چند هم غنی باشید نسبت به کسی که غنی تر از شماست فقر نسبی دارید، نه، فقر مطلق رو از بین ببره و نیازهای اساسی جامعه رو از بین ببره. کسی ممکن اینجور تصور کنه که آقا این کار زیاد خوبی نیست، چون ما میایم انفاق و ایثار و صدقه و قرض الحسنه و چه و چه و چه از این مصادیق امداد رو بلا موضوع میکنیم، یه فقیر پیدا نمیشه دیگه، چی نمیشه، نیازمندی پیدا نمیشه، همه چی رو دولت تصدی میکنه. این وقت چی میشه؟ باعث میشه که یک همچین جامعه‌ای کاملا اندیویژوالیستیک بشن، کاملا فردگرا بشن، کسی هم دردی نکنه، اون وجه اخلاقی و وجه اجتماعی امدادگری بلا موضوع بشه و ما از این نایه خسارت ببینیم. خب به نظرم این اینجور تصویر کردن و این تقابل انداختن درست نیست، ولی از این بحث ما میتونیم یک نتیجه بگیریم. اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه این که به نظر من حاکمیت ها و دولت ها نباید تمام امر فقر زدائی، امداد، اعانه فرهنگی و انواع یاری رسانی ها رو مباشرتن حاکمیتی بکنن، بلکه باید تسهیلگری کنن و میدان باز بکنن برای تعاملات مردمی در این امر. یعنی اگر دولت امکاناتی داره باید انجیو ها رو تقویت کنه، باید زمینه مشارکت مردم رو، نه اینکه همه چیز رو مباشرتن هی بیاد ارگان درست کنه، هی بیاد سازمان درست کنه، همه چیز رو اداری بکنه. مثل کاری که الان کمیته امداد میکنه خوبه، کمیته امداد گرچه یک سازمان به وجه حاکمیتیه، اما جوری با مردم تعامل میکنه که مردم رو تو طرح اکرام یتاما سهیم میکنه و زمینه‌های فراهم میکنه که هر کس بتونه چند تا یتیم رو عهده‌دار بشه، حتی امکان این که چهره به چهره با اون ایتام طرف شاهد رشد تدریجی اون ایتامی که زیر بال خودش گرفته و محبت عاطفی به اونها هم داشته باشه، این خوبه تا اینکه کاملا یکسره دولتی بکنیم. یعنی من فکر میکنم بچه جمعی وجود داره، یعنی دولت‌ها حتی اگر امکان این رو داشته باشن که به شکل کاملا دولتی بتونن بر برزی از این یاریگری ها اقدام بکنن، اینو نباید به این شکل انجام بدن، باید کمک بکنن که آحاد مردم و گروه های از مردم مشارکت داشته باشن در این امر. یعنی فقر زدایی هدفه، عدالت گستری هدفه، نفی نابرابری های ناموجه هدفه. اما چی گفته این هدف فقط باید در قالب ساختاری دولتی انجام بگیره؟ ما این بار رو به نحوی مردم رو سهیم نکنیم تا اون برکات اخلاقی و اجتماعی از دست نره. این راه حل به نظر من میرسه. و آخرین عرض بنده این که به نظر بنده درک عمیق‌تر از عدالت اجتماعی ما رو به درک عمیق‌تر از مصادیق خدمت رسانی و یاریگری مورد تأکید در منابع دینی می‌کشاند و مجال تأویل تسعیدی رو به روی ما می‌گشاید. تأویل تسعیدی در مقابل تأویل تزییقیه. یعنی گاهی وقتا ما یه مفهوم دینی رو میام جوری تفسیر میکنیم که مصداقش بسیار مزیق بشه. گاهی وقتا یک مفهوم دینی رو ما جوری تأویل و تفسیر میکنیم که مصداقش تسعید پیدا کنه و صعود پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. من به نظرم اگر درک ما از عدالت اجتماعی درک عمیق تری بشه، این مفاهیم دینی رو می توانیم مشمول تأویل تسعیدی قرار بدیم. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، درک متوسط و غیر عمیق از عدالت اجتماعی اینه که ما عدالت اجتماعی رو فرو بکاهیم به عدالت توزیعی، اونم در سطح توزیع درآمد یا توزیع رفاه یا توزیع عادلانه دستمزد، مثلا تو اینجور چیزا، که خب اون وقت درک ما از مفاهیمی مثل وقف، مثل انفاق، مثل صدقه چی میشه؟ اینکه ما یه پولی رو به شخص بدیم، توضیح کنیم، پولی رو توضیح کنیم، مثل اینکه مثلا عدالت توضیح میگیم، توضیح امکانات رو توضیح. اما اگه درکمون از عدالت اجتماعی وسیع تر کنیم و عدالت اجتماعی رو غیر از مسئله عدالت توضیحی، اونم توضیح امکانات و مواهب، ببریم به سمت لایه‌های عمیق‌تر مناسبات اجتماعی، که حالا من تو مقاله که در شماره از علوم سیاسی همین اخیراً تحت عنوان نسبت عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی نوشتم، به روشنی اونجا باز کردم که فرق عدالت اجتماعی با عدالت توزیعی چیه و اینو مترادف نیستن و عدالت اجتماعی عمیق‌تر از عدالت توزیعیه. اگر به در عدالت اجتماعی و در اون لایه‌های عمیق‌ترش هم در نظر بگیریم که در واقع خواهان رعایت عدالت در فرصت‌ها، امکانات، قوانین و مقررات، امتیازات، مناسب، فرایندها و ساختارها نیز هست، در این صورت فضا باز میشه که ما از اون مفاهیم دینی یاریگری هم درک عمیق‌تری داشته باشیم. صدقه و وقف و انفاق منحصر نشه در اعطاء مال و پول مثلا یا وقف پول. میتونه وقف بره به سمت افزایش توانمندی دانشی و آموزشی اقشار ضعیف جامعه. انفاق نه اینکه پول مستقیم بدی، شما کاری بکنید با انفاق خودتون بسترهایی در جامعه فراهم بکنید که در واقع اون یاریگریه که یاریگری پایدار باشه، نه یاریگری موقت. شما امروز پولی به کسی بدی، گذران امروز و فرداش میشه، اما اگه اومدی برای اون فرصت ایجاد کردی برای اشتغال، فرصت ایجاد کردی برای اینکه خودش از منجلاب فقر بیرون بکشه، اگر فقیره، اگر محرومه، اگر در به اصطلاح وضع نامساعد داره زندگی میکنه، به خاطر جهلشه، یعنی به خاطر نداشتن آموزش کافیه و نداشتن اون به اصطلاح اعتماد به نفسه کافی واسه اینکه بتونه بیاد به میدون و برای خودش فرصت‌هایی رو ایجاد بکنه. وقت در این صورت لازم نیست در مصادیق وقف و انفاق و صدقه ما بر مصادیق سنتی و بسیط خدمت و یاریگری به اصطلاح اکتفا بکنیم. میتونیم از این مصادیق بسیط و ساده فاصله بگیریم، برویم به سمت ارائه خدمت‌هایی در اشکال و قالب‌های بنیادی‌تر که معالاً کمک پایدارتری به فرد بکنیم و یاریگری پایدارتری بکنیم. خیلی عذر می‌خوام،
خیلی ممنون.
تمام وقت ما رفته، یه وقت واسه پرسش پاسخ نم، ولی من حیفم اومد که حالا
خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون
تعاملات رو. حالا انشالله خارج از جلسه هم قابل استفاده است از دوستان که نقد بکنن و اشکال بکنن و ارشاد جاهل بفرمایند.
ما ظاهرا نمیدونم حجای صبحانی تشریف آوردن یا نه، چون من اسمشون رو نمیبینم در
تماسی بگیرید.
مجموعه الان تماس میگم. جناب آقای قائمی دستشون رو بلند کردن، ما یه سوال در حد سوال مطرح.
اول ببینید که آقای صبحانی اگه اومده حقی ضایع نشه. اول ببینید
ایراد نداره. آره من الان خدمتشون تماس میگیرم.
بفرمایید آقای جناب قائمی، خدمتتون.
آقای قائمی خدمتتون است. اگر دوستان دیگر در واقع در جلسه نکته مطلبی و سوالی دارم، ما خدمتتون هستیم. اگر نیستش، در واقع این قسمت از برنامه خدمت آقای واعظی رو ما تمام می‌کنیم. حالا یا جای صبحانی هنوز تشنه بردن، یا با جناب آقای امین نژاد شروع می‌کنیم، یا با آقای صبحانی تا دقایقی دیگر. اگر عزیزان سوالی مطلبی و ملاحظه‌ای دارن، یا بی زحمت بنویسن، اونایی که در واقع فقط هدفونشون فعال شده، و یا عزیزانی که میکروفونشون فعال شده میتونن در واقع میکروفون رو روشن کنن و خدمتشون باشه. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزم به حضورتون در یک جایی از بس حضرت عالی یک انقلتی رو مطرح کردید، تصویر کردید که اگر فرد بخواهد مال خودش رو توزیع کند، این گونه نیست که لزوماً باید عدالت رو رعایت کند. البته ملاحظاتی هست که باید تابع ملاحظات میتونم باشه.
یعنی خواستم بگم نیکوکاری فردی و از مال غیر دولتی میتواند مشمول ملاحظات باشه. مثلا کسی یه پول محدودی داره، میخوام میگه آقا من مثلا به فقیر شیعه میخوام بدم، یا سنیه میگه من میخوام به فقیر سنی بدم، یا مثلا میخواد بگه خب بله تو این محل خیلی فقیر، بله من میخوام به رحم خودم بدم. نمیتونی میگه نه خیر دیگه، فقیر فقیره، شما باید به همه بده، ولو اینو بین 100 نفر تقسیم کنه. اصلا میتونه به یه نفر بده با این پولش، مثلا یه بی خانمان خانمه، نه اینکه بین ایده توضیح بکنه که خب هیچ کمشون نتونه ساخنه بشه. یعنی بالاخره تابع ملاحظات فردی.
حالا عرض من اینه که بالاخره در اون فعل خودش که میخواد کمک کنه، ولو اینکه مال شخصیه، قطعا یک ملاحظه‌ای رو داره رعایت میکنه. رعایت اون ملاحظه خودش از جنس کار عادلانه است.
ندیه میاد به یه نفر میده پول رو.
بر چه اساسی؟
بر اساس اون ملاحظه فردی. خب مثلا ترجیحش اینه، مثلا فرض بفرمایید، عرض کردم ملاحظه میتواند ملاحظه مذهبی باشه، ملاحظه نژادی باشه، ملاحظه قومی باشه،
نه، ملاحظه اون ملاحظه
رفاقتی باشه.
اینه که اگه اون ملاحظه معقول به رفیق باشه،
به رفیقش کمک بکنه. مثلا با کسی که باش دوستی داره کمک بکنه، مثلا با کسی که دوستی
نه در مواردی که فرض کنید مثلا سیل زدگی، افرادی سیل زده شدن، فرد میتونه بیاد بگه من به تو کمک میکنم،
به مقداری که در معرضش هستن کمک میکنه دیگه. به همه سیل همون مثال که زدی، همزمان در کشور خودش یه سیل بیاد، در کشور همسایه هم یه سیل بیاد، آیا باید مالش رو دو بخش بکنه، یه بخشی بده اینجا باشه، یا میتونه همش رو تو کشور خودش خرج بکنه؟ منظورم که اصلا آدم که فکر میکنه میگه هیچ الزام پیشینی وجود نداره برای اینکه حاکم بشود بر نحوه توزیع او و یاریگری او. اینو میخوام بگم یه چیزایی هست، مثلا فرض کن کریمانه بودن، منت نذاشتن، یعنی یه سری اوصاف و ویژگی ها ما میتونیم بگیم اینا عامه، اما اینکه به نحو عادلانه توضیح شود، من هرچی فکر میکنم میبینم وجهی برای این الزام پیدا نمیکنم. واقعا میتونه مشمول ملاحظات باشه، کسی هم نمیتونه سرزنش کنه او رو که چرا این به سیل کشور همسایه کمک نکردی. نمیتونه بهش بگه، حتی اگه دو تا شهر باشه سیل اومده باشه، این میخواد به شهر خودش کمک بکنه که از موطنش هست. شما بگید نه، به وطن خودت، به مسقط و رأس خودت کمک نکن، اینو باید به همه کشور توضیح کنه. مثلا سال بهار چند سال پیش بود که خب چند جا سیل اومد، خب یکی میخواد مثلا به لرستان کمک کنه، یکی میخواد به سیل خوزستان کمک کنه. نمیتونیم بگیم که شما باید نه عادلانه به همه مناطق کمک کنیم، وجهی نداره.
سوال دیگه داشتم، این که اساساً خدمات رسانی و یاریگری غیر حاکمیتی،
بله بله،
حالا چه ساختارمند باشه چه ساختارمند نباشه، موجب تضعیف یا به عبارتی تنبل کردن حاکمیت در خدمت رسانی به ظاهر شده. یعنی تجربه نشون میده که مثلا دولت میگه
خب اینجا جوابش اینه،
میگم جوابش عدالت اینه ساختاری رو خدشه‌دار نمیکنه.
جوابش اینه، دولت باید خودش کوچیک کنه، نهاد حاکمیت باید خودش کوچیک. اگر به واقع میگم، ما یعنی چنان توی کشوری جامعه مدنی در امر خدمت رسانی چنان قوی شد که واقعا نیازها رو برطرف میکرد، اصلا چه دلیلی وجود داره که یک ما به ازای حاکمیت یه عریضه طویل وجود داشته باشه؟ بله؟ یعنی به این دوتا منطقه، یه منطق چاق کردن فربه کردن نهادهای دولتیه به قیمت منهدم کردن جامعه مدنی، یه جوره. یه نگاهیه که بار رو میذاره به دوش، یعنی بار رو میذاره تعاون و یاری مردم و اینکه مردم کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. یه نگاهه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این که کسی اگر بخوابه و همسایش گرسنه باشه این چیز نیست. خب مثلا این تعابیر دینی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه باید مردم در امور چی باشن. اما اگه یه نگاه هم مثل نه، ما باید هی حاکمیت رو باید فربه بکنیم، هی نهادها، میخوام بگم در فرضی که جناب عالی میگیریم، نتیجه منطقیش این نیستش که اونجا تنبل میشه، نتیجه منطقیش اینه اونجا باید کوچیک کرد. بله، اونجا یه قسمت دیگه رو بذل امکانات کرد، اگه به واقع اینجوری باشه دیگه. بله،
خب هستم که ما ظاهرن به حاجای صبحانی عملا نتونستن ما ملحق بشن، تا دقایق دیگر خدمت حاجای امین نژاد خواهیم بود، بعد خدمت حاجای بهمنی. ظاهرن جناب آقای فراهانی عرض کنن که سوالی دارن که آیا استاد درباره ضرورت نوآوری های اجتماعی. حالا خب به هر حال ما صوت رو در اختیار دوستان قرار میدیم، ان شاءالله ملاحظه بکنن. جناب آقای دکتر مؤمن یه سوال در حوزه فلسفه اجتماعی داشتم، آیا می توانیم خدمت را یک مفهوم در بله شکل دهنده ماهیت و اصالت در فهم جامعه دینی یا اسلامی بدانیم؟ نمیدونم حالا سوال رو آقای دکتر مؤمن، اگر یعنی یاریگری میتواند معیار در فهم نظم اجتماعی اسلامی باشد.
من اینجوری تعبیر میکنم، همین بحثی که همین اخیراً با جناب اولیای داشتیم، ما بسیار خوب و پسندیده است و دارای برکاته که روحیه یاریگری و خدمت رسانی رو از بچگی به بچه هامون بیاموزیم و این تو ذهنیت، یعنی این که نسل ما و خود ما دگرگرا باشیم، نه خودخواه و خودگرا، دگرگرا باشیم و حساس باشیم نسبت به مشکلات انسانهای دیگه که پیرامون زندگی میکنیم، این بسیار مطلوبه، هم مطلوب دینیه همچی که عرض کردم، یعنی هم امر دینیه و دارای ثواب تقرب اخروی به خداوند، هم وچه انسانی داره، یعنی انسان دوستی خودش امر مطلوبیه که انسان دیگه، هم وچه اخلاقی داره، باعث میشه کرامت های اخلاقی. مگه پیامبر نمیفهمد که بوست و لعتم من مکارم الاخلاق، یا توی یه تعبیر دیگه بوست و لعتم من صالح الاخلاق، به تعابیر مختلفی شاید 50-60 تعبیر وجود داره که به نوعی بعثت رو با اخلاق پیوند میده پیامبر. خب وقتی شرایط اینجوریه، یک چیزی که باعث میشه اخلاق تقویت بشه در فرد، خب خوش آورده است، بچه اجتماعی داره، این جامعه رو منسجم میکنه، جامعه رو همگرا میکنه. میخوام بگم که به این معنا همین که آقای مؤمن نوشتن، این میشه یکی از مؤلفه های جامعه مطلوب اسلام. دارم حقوق ما هم باید رعایت بشه که زیاد حرف نزنیم با این دست دردمون و مریضیمون و اینا. خیلی
خیلی ممنون، خیلی
مزاحمت کردیم، دست شما درد نکنه، عذرخواهی می‌کنیم از همه عزیزان، دیگه اگه کم و کاستی چیزی بود این دیگه به خاطر اشتغالات اجرایی.
به نظرم هر کدوم از محورها در بحث خدمت و عدالت قابلیت تبدیل شدن به یه رساله دکتری
ما عذرمون در جهالت هامون موجه به خاطر اینکه دیگه رجلون حمالون بله ببخشید. خدا حفظتون کنه، همه رو حفظ کنه انشاءالله. خدا حافظ شما.